أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. سيما بقية الله في الألوين واللعن على أعداء مجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در مسئله ستر قدمین برای نساء بود، زنها بود، که به آخرش رسید. آخرش یه تیکه بحث باقی مون که من اینو عرض بکنم خدمتتون، جمع بکنم این بحثمون تموم بشه. ببینید، در این مسئله صاحب عروه در مسئله کتاب الصلات، لباس مصلی، این که بدنش رو مصلی چجور باید بپوشونه، وارد این مسئله شدن. اول یه مسائل کلی رو مطرح کردن که اصلا حجاب در چه حده، وجوبش چجوری، چند تا مسئله اینجوری مطرح کردن، مثل نظر به وجه و کفن. اینا مسئله بود که گذشت، مثل مسئله نظر به وجه و کفن، ریبه معناش چیه، اونو گذشت. ما رسیدیم به این که در حال نماز آیا باید سرش پوشیده باشه یا نه. مشهور فقها، بلکه قریب به اجماع، گفتن باید پوشیده باشه، اما یه سری مخالفت کردن. یک سری از اعازم مخالفت کردن، گفتن دلیل نداریم، زن تو اتاق تنها میخواد نماز بخونه، لازم هم نیست جز اماع بوده باشه، نه خیر، کنیز هم نیست، نه آزاده، حره تو اتاق میخواد نماز بخونه، دلیل برای اینکه موشو بپوشینه نداریم. چند تا مسئله اینجوری بود مطرح کردیم تا بحث رسید به قدمین. حالا حرف اونا رو رد کردیم، حرف صاحب مدارک بود، دیگران بود که گفتن نه خیر، تو اتاق سرش هم پوشیده بوده باشه یا نبوده باشه فرقی نداره. میرسیم به حرف صاحب عروه در مورد قدمین. صاحب عروه فرمودن ستر قدمین واجب نیست، نه ظاهرش نه باطنش. گفتیم اینجا چند تا قول هست. قول اول همون عدم وجوب ستر که این مشهور هم هست، نه ظاهر قدمین نه باطنش. مفصلم اقوال اعلام از صاحب مفتاح الکرامه نقل کردیم. خیلی از اعلام، علامه حلی، بزرگان اینا تصریح کرده بودن به این مطلب شهید. قول دوم تفصیل بین باطن قدمین و ظاهر قدمین بود. گفتن در نماز ظاهر قدمین پوشیدنش واجب نیست، اما باطنش باید پوشیده بشه. بعضیا فرمودن باید پوشیده بشه، بعضی احتیاط کردن که این قولم گذشت، یعنی تفصیل دادن باطن قدمین باید پوشیده بشه، یعنی تو حال نماز اگه زن نماز میخونه ولو نامحرم هم نیست، تو حین سجده باید مراقبت داشته باشه که پشت پاش، باطن پاش، باطن قدمین، کف پاش دیده نشه، یعنی زیر چادر باشه، این مراقبت رو باید حتما داشته باشه. یه سری از اعازم احتیاط واجب کردن، مستشرق عبدالکریم حالی، مرحوم مصطفی الحسن اصفهانی، حتی آقای بروجردی، اینا همه احتیاط واجب داشتن. زن تو حین نماز کف پاشو باید با چادر بپوشونه یا جوراب بپوشه، اگه جورابم نپوشیده باشه حتما باید کف پاشو بپوشونه، بنابر احتیاط واجب. نپوشون بنابر احتیاط واجب نماز اشکال پیدا کنه. این فتوای بود که این احتیاطی بود که آقای بروجردی داشتن، نظر آقای بروجردی بود، هم مصطفی الحسن اصفهانی و اشرف عبدالکریم، یعنی اعاظم هم در نجف هم در قم این نظر رو، این احتیاط رو قائل بودن. خب نظر سوم، این دو تا نظر رو ما رسیدیم، ما به نظر اومدیم گفتیم که این نظر دوم تمام نیست. ادله برای ستر باطن قدمین مطرح شد. یکی از اون ادله این بود که آقا اون دلیلی که میگه قدمین رو لازم نیست بپوشونی، اون اجماعه، اجماع در حد متیقنش باید بهش اکتفا کرد، چون دلیل لبیه، متقنش هم روی پاست، کف پا این متیقن نیست، اجماع رو باید اندازه متیقن بریم جلو. شک بکنید تو کف پا باید بپوشونید یا نه، میگید نمیتونم حرف بزنم، چون دلیل ما دلیل لفظی نیست، اطلاق نیست. یه بیان بود که بعضیا داشتن. یه بیان دیگه این بود که نه، نصوص تصریح شده به قدمین، کما که یادتون باشه روایتشو خوندیم، روایت هم صحیح بود، در مورد زن گفته بودن قدمین پوششش واجب نیست، لازم نیست بپوشونه، این میشه دلیل لفظی، به اطلاقش میتونید تمسک کنید. در بیان دوم مدن گفتن آقا به اطلاق نمیتونید تمسک کنیم، چون دلیل منصرفه. چرا؟ چون میگن تو ظاهر وقتی ما میگیم قدمین لازم نیست بپوشونی، ظاهرا ذهن انسان میره طرف ظاهر قدمین. چرا؟ چون باطن قدمین من همیشه پامو رو زمین میذارم، کف پا به واسطه زمین پوشیده شده، با کف پا موضوع بحث خیلی نبوده، بلا همین گفتن اطلاق منصرفه. اینو جواب دادن آقای خویی، فهمدن نه، اینکه میگید اطلاق منصرف حرف درستی نیست، کف پا هم خیلی وقت پوشیده چیز نیست، به واسطه زمین پوشیده میشه، زن نشسته، تو حالت نشسته جلو نامحرم کف پاشو ببینه اشکال داره یا نه، تو نماز تو حالت سجده کف پا دیده میشه، بسیاری از مواقع کف پا دیده میشه. پس اونم کم تر بودن باعث انصراف نیست. یه مبنا تو ذهنتون باشه، هیچ وقت دلت مستاق دلت مستاق باعث این نمیشه، ندرتش باعث انصراف نمیشه. تازه اینکه ندرت هم نیست، دلته، نمیشه به ندرت هم بذاریم، یه دلته، یعنی کف پا کم تر دیده میشه. اما خیلی موارد هستش زن وقتی که میشینه معمولا خیلی از اوقات کف پاش دیده میشه تو حال نماز یا حتی غیر نماز. پس بنابراین نمیتونید بگید دلیل قدمانی منصرفه. اگر شاعر گفته قدمانی مستثناز، چه ظاهرش چه باطنش؟ پس بنابراین این دوتا دلیلی که برای باطن قدمانی آوردن به درد نمیخوره، نه اون اجماعش به درد میخوره، واقعا اجماع فقط دلیلمون اجماع نبوده، دلیل لفظی هم داشتیم، دلیل لفظی هم اطلاق داره، انصراف هم به درد نمیخوره، انصراف که میگیدم به درد نمیخوره. بعضی از فقها ها به اینجا رسیدیم، مثل صاحب حدائق یه حرفی اومدن زدن، خیلی این حرف به نظر مورد تایید نمیاد، نباید ظاهر این حرف رو پذیرفتم نمیاد، ولی که به هر حال گفتن این بزرگان مثل صاحب حدائق، یعنی قائلا شخصیت بزرگیه، ایشون اومدن گفتن که اصلا ما این استثناها رو به این راحتی نمیتونیم قبول کنیم. چرا؟ در زمان شارع زنها لباسهای بلند می پوشیدن، ببینید هم روی پا هم کف پا پوشیده بوده، زنها لباسهای بلند می پوشیدن که لباسهاشون دامنهاشون یا اون لباسی که می پوشیدن رو زمین کشیده می شده، لباس زن رو زمین کشیده می شده و شاهد هم می گرن. من جمله روایتی و موثقه ی سماعه نقل می کنن، فررجل یجر رو صوبه، مرد لباسش رو زمین داره میکشه. حضرت فرمودن اینی لأکره و عیت شب به هر نسا، من کراهت دارم که مرد شبیه زن بوده باشه این لباسش رو زمین بکشه. صاحب حدائق فرمودن شما از این حرف چی میفهمید؟ لباس ها پوشیده بوده، اصلا قدمین چه ظاهر چه باطن هر دو پوشیده بوده، شما چه حساب میگید که قدمین میشه قدمین رو ظاهر بکنه؟ اصلا همچی چیزی اگر شما هم دلیلی خواستی بیارید، ظاهرا از اینکه لباس ها قمیص ها واسعت الاکمام و طویلت الذیل بوده، صاحب حدائق از خیلی از این ور جلو میرن، اکمام هم میفهمن، میفهمن لباس هایی که درست میکردن اکمام بلندی داشته، اصلا دستم میپوشونده. شما میگید که وجه و کفنگ، بعد تو نماز میگید وجه و کفنگ و قدمنگ، اصلا لباس عرب جوری بوده که حتی کفنگ هم میپوشونده، قدمه اینو میپوشونده، هم ظاهرش هم باطنش رو، چه حساب شما افتن؟ این لباس کشیده میشده رو زمین، اینم شاهدش، حضرت فرمان تشبه به نسا نداشته باش که لباس دو زمین کشیده بشه، یجر رو کشیده بشه رو زمین، زنها اینجوری هم. پس بنابراین ما از اینجا میتونیم این استفاده رو بکنیم که ظاهرن این ادله که هستش اینها اصلا لازره به این نمیتونه بوده باشه که بگه شما خلاصه پا رو اصلا نپوشونید، ظاهرا قدمین پوشیده می شده توسط نسا و ما دلیلی برای این مسئله نداریم که بیایم پا رو استثناء بکنیم. این ظاهر فرمایش صاحب حدائق. خب به نظر حرف خیلی مشکل داریه. آقای خویی بهشون از جهاتی حمله می کنن. یکی اینکه می فرماین که اگر ما یک دلیلی داشتیم داله برای این که تمام بدن رو بپوشونید، ما به زور میخواستیم قدمین رو خارج بکنیم، شما هم گفتید آقا خروج قدمین ثابت نیست، دلیلم دلالت میکنه که تمام بدن از سر تا پا باید پوشیده بشه، کما اینکه یادتونه اون روایتی که کناب میگفتن که بدنش رو با ملحفه بپوشونه زن، با ملحفه که بپوشونه استدلال کردن بعضی از فقها به اینکه ملحفه تمام سر رو میپوشونه، اینو اونجا استدلال کردن که بعضی هم گفتن سرشو میتونه بیرون بگذاره یا موش اگر اومد جلو صورتش اشکال نداره، بعضی فقها فتوا میدادن میگفتن مو اگر جلو صورتش یه ذرهش ریخته باشه این اشکال نداره، نامحرم که نمیبینه، داره خودش فرض ما اینه که تنهایی نماز بکنه، تو نماز موش اومده اینجا اشکال نداره. اینو اومدن گفتن نه، این ادله ملحفه و روایات که ظاهرش اینه که بعد کلا استتار بشه، این فتوا رو دادن. منتها صاحب حدائق که انه فرض رو بر این گرفتن که تمام بدن باید پوشیده بشه، ما میخوایم استثناء بزنیم قدمین رو، اگر استثناء ثابت نشد به خاطر اینکه لباسهای مردم طویلت و ذیل بود، زنات لباسشون رو زمین کشیده میشد، استثناء که ثابت نشه ما به قاعده اصلی رجوع میکنیم، قاعده اصلی چیه؟ وجوب ستر جمیع بدن. آره خود میفهمن این قاعده اصلی هست کجا به دست آوردید. ما برعکسش میایم میگیم که ما دلیل بر وجوب ستر در نماز داریم، با خمار با درع بعد بدنش رو بپوشونه. دلیل ببینید ما از این ور میایم جلو، وجوب ستر جمعی اجزای بدن که نرسیده که بعد بخوایم استثناء بزنیم قدم اینو. میگه دلیل وجوب ستر اومده گفته با خمار بدنتو بپوشون و با درع، میگیم سلمنا. صورت هم گفته بپوشون که بعد ما بخوایم استثناء کنیم نگفته، گفته با خمار بدنشو بعد زن بپوشونه، با دل بعد بدنشو بپوشونه، پاشم بعد پوشیده باشه الا ما ظهر منها. یعنی اصلا خود خماری که اومد زد دلیل آورد به عنوان خمار و دل که اومد گفت این دل هم بدنو میپوشونه. خب حالا دل چجوری میپوشونه؟ دل های قدیمی که شما میگید بله بعضی طویلت و زیل بوده، اما به قول های خوی این دل طویلت و زیل برای همه نبوده، همه درها که اینجور نبوده که طویلت و زیل باشه، بعضی از درها هم طویلت و زیل نبوده. پس بنابراین شما باید دلیل بیارید بر این که شارع در نماز گفته قدمین رو باید بپوشونید. اگه تونستید ثابت کنید که همه درهایی که میپوشیدن طویلت و زیل بوده و ظاهر و باطن پا رو میپوشونده، بله تمام. اما ثابت کنید بعضی ها شما نیست جز که کل ثابت نمیکنه دلیل شما خست از مدعاست، بلکه از اون برم ما یقین داریم که یه سری لباس هم بوده در بوده اما کامل قدمه اینو نمیپوشونده، کامل قدمه اینو نمیپوشونده. پس ما تو این موارد براءت جاری میکنیم. حرف های خوی اینه، میفرمن شما قاعده رو اینجوری تقریر کردید که وجوب ستر جمعی بدن اگر استثناء ثابت شد خارج میکنیم، استثناء ثابت نشد به دلیل عام لفظی وجوب ستر جمعی بدن تمسک میکنیم. آقای خوی میفهمن نه اینجوری نیست، مسئله برعکسه، وجوب ستر بدن به خمار و دل ثابته، این که دل به قدری بلند بوده باشه که کل قدمه اینو بپوشونه ظاهر و باطنش رو، این ثابت نیست به براءت رجوع میکنه، میشه مجرای براءت. آقای خوی مجرای براءت میدونن، میفهمن قدمه اینو وجوب پوشش نخواهد داشت. این حرف اولی که اومدن مطرح میکنن. حرف دوم میفرمان که اصلا این که اکمام توسعه داشته، یعنی شما لباس که میپوشتین لباس شما ادامه داشته، اکمامش میومده روی دست و کامل میپوشونده ظاهر و باطنش رو، میفرمان بله؟
واسطه
نه میدونم طویل حالا ایشون در مورد زیل به کار برده صاحب قربه واسطه کم میدونم. نه ببینید صاحب حدائق تعبیری که در واسطه کم داره در مورد گشادی اینور نیست، در مورد اینه که این بله روی بدن رو بیاد، به اون معنا نیستش که میفهمن توسعه اکمام یعنی این که این کم بیاد پایین، اونو برای زیل میگن، طول زیل رو میگن، اگر طول زیل داشته باشه طویلت و زیل لباسی که از پایین ادامه دار باشه و پاها رو بپوشونه و مثلا رو زمین کشیده بشه. تو اکمام که میگن توسعه اکمام، نه اینکه از این ور توسعه داشته باشه، توسعهش رو از این جهت میگن، توسعه از این جهت میدونم بله. اما الان توی مسئله توسعه ای که در مورد اکمام دارن مطرح میکنن صاحب حدائق، مرادشون توسعه ایه که روی دست رو بپوشونه، مراد صاحب حدائق این بوده که استدلال کرده. بله منظورشون توسعه اکمام، صاحب حدائق تصریح دارن توسعه اکمامی که اصلا دست رو بپوشونه، کفن رو بپوشونه. آقای خویی میفرمایند که بله لباسایی که قدیم پوشتن بعضیاشون توسعه اکمام داشتن، بعضی ها یک طرفه توسعه اکمام داشته، کما اینکه در خود طول لباس هم طویلت و زیل بوده اما از پشت سر، یعنی لباس رو اینجور نمیدوختن، قسمت عقب لباس رو دراستر میدوختن، یعنی لباس رو که میدوختن این لباس در رو که میدوختن این پارچه به این صورت که میومده پایین، اینجا پارچهش برش خورده بوده اما ته پارچه رو ادامه دار میکردن که گاهی تا نیم متر حتی یه متر این پارچه رو از این بر بزرگتر میگرفتن، اگه جلوش رو میخواستن بگیرن با صورت این خود زمین، پاشو که پوستش وقت دراز بود پاشو مجبور بود بذاره رو خود پارچه دیگه، به خود زمین پشت سرش دراز میگرفتن.
یعنی فینسا اهل حجاز
ببینید تو لسا اهل حجاز و لباسایی که زنها میبوختن این بوده، طویلت و زیل که بوده از پشت سر، از پشت سر لباس رو زمین کشیده میشده به قول بعضی میگفتن جارو میکنه زمین رو،
خیلی هاشون باشه بلند،
حالا اون مواردی بلند میکنن جدا، اما قاعده شون در اینجا این بوده جلوشو طویلت به قول شما بلند میکنن، اگه نکنن رو زمین میخورن، یعنی پس بلند بودن دیگه مچیه اینجوری نبوده که همگانی باشه، یعنی اگر بلند باشه نمیتونه راه بره، به قول شما باید بیاد بالا، پس قدمینش پیدا میشه. تازه اونی هم که بلند باشه بخواد راه بره باید بیاد بالا. پس معلوم میشه که قدمین من جمیع الجهات پوشیده نبوده، از جلو که میخواسته راه بره پاشو بعد میذاشته جلو، پاشو میذاشته جلو، اگر لباس میخواست بوده باشه میخورد زمین. از عقب طویلت و زیل درست میکردن که لباسشون رو زمین کشیده میشد، کنده یه نوع تفاخری بود تو عرب. حتی مثلا اون بزرگانشون هم لباسایی که اونایی که پوشن لباسی درست میکرد که رو زمین بکشه، یه نوع تفاخری بود کنده، یعنی مثلا بزرگی لباس و اینا مثلا کنده یه مدی بود تو زبان عرب. اما این من جمیل جهات نبود، میفهمن این طویلت و زیل بودن شما نمیتونید بهش استناد کنید بگید پس بنابراین قدمین ظاهر و باطن پوشیده است. اصلا ظاهر قدمین هم پوشیده نمیشد، ظاهر قدمین هم با این لباس بسا گاهی وقتا پوشیده نمیشد، چون وقتی راه رفتن پاش بیرون میومد، به قول آقای یوسفی مجبور بود بالا ببرید و میخورد زمین. پس بنابراین این استدلال صاحب حدایق از این جهت هم تمام نیست. نه مایه خوی این ایراد دوم هم میگیره. بعدم آخرش هم فهمن ایراد سومش اینه که برفرضم که ما بیاییم بگیم که همه لباس ها بگیم که مثلا جمعی جوانبش طویله بوده، طویلت و زیل بوده، حتی هم از جلو هم از عقب، فهمن مال همه اینجور نبوده، نمیتونید این رو ثابت کنید. پس استدلال شما نمیشه تمام بشه طبق قاعده. شما نمیتونید برید سراغ عام فوق بگید وجود تستر همه بدن در فرضی که شک دارم در استثناء قدمین. نه، شما بعد از این ور بیاد بگید، بگید تا چه حد حجاب من در نماز ثابته؟ در حد خمار و در در تا چقدر قطعا ثابته و قدر متیقنشه؟ تا جایی که تا ساقو بپوشونه تا مچ پا. از اینجا به بعد وجوده، از اینجا به بعد ثابته قطعا که میپوشونده؟ نمیدونم. نمیدونی برایت جاری کن. تو حال نشستن در نماز متیقن بوده که لباس تمام کف پا رو میپوشونده؟ نمیدونم. نمیدونی برایت جاری کن. قاعده برایت حرفای خوی اینه، قاعده برایته. مضافن به این که قبلا یه روایت خوندیم و یه روایتی هم بعدن میاد، یه روایتی قبلا خوندیم در مورد قدمین که یادتون بوده باشه اصلا نسبت به حجاب زن بود، لعل اونو هم میکنن بعضی از فقها به مسئله نماز، ولی کن ظاهرا تو اون روایت مسئله نماز هم نبود. اون تا اون قدمینشو مرحوم شیخ انصاری فهمدن ما بهش استناد نمی‌کنیم، اعراض شد، اعراض فقها شده. میمونه دلیل دوم. دلیل دوم صحیح علی ابن جعفره. صحیح علی ابن جعفر اینه: ان المرء لیس لها الا ملحفه واحده کیف تسلی. یه لحاف داره، یه چادر داشته. این ملحفه مثل همین ملافه ها بوده، رو سرشون میگرفتن، بدن رو باش میپوشوندن. حضرت میفهمن تلتف و فیها و تغطی رأسها و تسلی. این باهاش دور خودش میپیچونه، سر خودشو میپوشونه و نماز میخونه. بعد حضرت میفهمن فإن خرجت رجلها و لیس تقدر علی غیر ذلک فلا بأس. اگه پاش بیرون میمونه و چاره ای هم جز این نداره، این اشکال نداره. صاحب حدایق میفهمن این شاهد منه، فهمن این شاهد حرف منه. حضرت فهمدن بدنشو بپوشونه، رجل رو که فهمدن رجل شاهد شامل قدمین هم میشه. اگر چاره نداشت، ملحفش کوچیک بود، هیچ چاره نداشت، حضرت فهمدن لیسه تقبل رو علاقه غیر ذالک، اگه قدرت بر این غیر این نداره، نمیتونه هیچ جوری پاشو بپوشونه، تو این فرض گفتن اشکال نداره. اما اگر بتونه پاشو بپوشونه چی؟ فهمن قدرت علا سطر رجله ها، اون موقع چی؟ باید بپوشونه. حضرت فهمدن این لم تقدر لیس تقدر علا غیر ذالک، تو اون فرض فهمدن لا بأسه، فهمدن که فلا بأسه. در فرض عدم قدرت فهمدن که این ملحفه تمام بدن رو با پا نمیپوشونه، قدمن جز پای. صاحب حدایق فهمن قدمن جز پای، اگر قدرت داشته باشه بپوشونه، باید بپوشونه. این فرمایش صاحب حدایق مفهومش بودی به سطر. بله، جز رجله، رجل کلمه به اصطلاح کلمه‌ای که شامل قدمین میشه به عنوان جزء کل. رجل هم شامل ساق پا میشه، هم شامل قدمین میشه. آی خوی این رو جواب میدن، میفرماین که ظاهرا در این روایت در مقام تحدید نبودن نسبت به اینکه تا چه عضوی بپوشونه. مسلم ساق پا رو باید پوشون، اون یه مسئله مسلمیه، تو مقام تحدید نبودن که بیان به اصطلاح جمعی اجزاء بدن رو بگن. ظاهر اینه که سائل فرض کرده که یک ملحفه واحد داره و کافیه برای سطر تمام بدن نیست، و امر دائر شده بین اینکه این مکشوفت و رأس نماز بخونه یا مکشوفت و رجل. شارع فرموده که مکشوفت الرجل بخونه اولاست از مکشوفت الرأس، رو سرش بکشه، حالا پاش اگر نمیتونه بپوشونه این اولاست. این دائره بین این دوتا بوده، مسئله ناظر به مسئله قدمن نیست، مسئله ظاهرا ناظر به اینه، روایت ناظر به این بوده که اگر ملحفه بزرگ نبوده باشه مردد میشن بین کشف رأس یا کشف پا، فرمودن رأس رو بپوشونه، اگر از پا نتونست قدرت نداشت اینجا فلا برسن، این اشکالی نداره دیگه، قدرت بر تسترش نداشته. ظاهرا روایت تو حال نماز رو داره میگه و این حد رو داره میگه، کیفت و سلی چجوری نماز بخونه، به این صورت نماز بخونه. پس بنابراین ناظر مسئله تهدید از حیث قدمن نیست، این ظاهرا ناظر به همون ساق پاست، ساق پاشو نمیتونه، پایین پاشو نمیتونه بپوشونه، ملحف که میگیره یه ذره پایین پاش پیداست، تو حال نماز هم هست، فرض هم اینه که نامحرم نیست، حال نماز رو داره میپرسه، فهمیدن که پوشوندن رأس اولاست. این اجمالا از این روایت تا ظاهرا دلیل فرمایش صاحب حدائق تمام نیست، علی ظاهر ما طبق روایاتی که طبق روایت گفتن قدمین به طبق اون بیانات میگیم که قدمین چه ظاهر چه باطنش پوششش واجب نیست. اگر از اصل لفظی هم نخواستن تمسک بکنن، لااقل که براعت دلالت میکنه بلای خویی، یعنی اصل براعت هم میگه که کف پا پوشیدنش واجب نیست، کما که زهر قدمین نمونم گفتیم که اونم واجب نیست. علی ظاهر همون قول مشهور فقها تمامه، نه تفصیل رو قبول میکنیم نه فرمایش صاحب حدائق که خلاف مشهور. صلی الله علیه و آله.